صلى عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم این است که ما بالاخره اشاره کردیم سه مرجح از روایات استفاده می شود موافقت با مشهور، موافقت با قرآن، مخالفت با عامه. خب دیگه اینجا بحثای پردامنه ای خواهد بود، نکته به نکته، تنبیه به تنبیه باید اشاره کنیم. فعلا در این نکته ما یک اشاره مختصر به برخی از ویژگی‌های این سه مرجع داشته باشیم جهت آشنایی با این مرجعات. اولین مرجع شهرت است که در مقبوله عمر ابن حنزله وارد شده، خذ بالمجمع علی بین اصحابک و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه. و توضیح دادیم ما که شهرت به معنای شهرت روایی و شهرت عملی است. خب اینا رو گفتیم در مقابل مدرسه نجف و بعضی آقایون دیگه و مطالبی که مرحوم آقای بروجردی داشتن، اونا رو تکرار نمی کنیم. الان میخوایم این مطلب رو عرض کنیم که جایگاه شهرت در نگاه به روایات بسیار مهم است و این شهرت گاهی میشه تمییز حجت از لا حجت و گاهی میشه مرجح. دو جهت در بحث شهرت مهمه، شهرت روایی و کثرت نقل، که حالا عملم بعد بهش زمیمه میشه با اون توضیحاتی که قبلا گفتیم. جهت اول، میدانید که در راوی واحد یا حتی دو نفر باشن، سه نفر باشن، احتمال خطا در نقل هست. به عبارت اخرى فرد ثقه باشد در حد اعلای وثاقت، مازالک احتمال خطا در نقل نسبت به فرد واحد هست. احتمال اشتباه در نقل به معنا هست. احتمال عدم توجه به بعضی از قیود در کلام و بعضی از خصوصیات هست. نهایت ما که میگیم خبر ثقه حجت است، یا با تمسک به بنای عقلا یا به ادله تعبدیه صدق العادل میگیم شارع مقدس میفرماید به این احتمالات خلاف ترتیب اثر نده، اینا رو الغا کن. حتی دقت کنید گاهی در خبر واحد احتمال اشتباه بین مشایخ فردم وجود داره. شما گزارشگری از ابن ابی عمیر رو ببینید، مرحوم نجاشی و دیگران میگن به ابن ابی عمیر گفتن با این که از مشایخ اهل سنت شما روایات زیادی شنیدی، شاگردی کردی پیش اینا، چرا هیچ روایتی از اونا نقل نمی کنی؟ ابن ابی عمیر گفت من بعضی از اصحابمون رو دیدم که هم از مشایخ اهل سنت روایت نقل کردن، شاگردی کردن، هم پیش ائمه شاگردی کردن، و بعد دیدم اینا در نقل روایت نسبت به مشایخشون اشتباه کردن. یعنی روایتی رو که مثلا از مالک ابن انس شنیدن اشتباها نسبت دادن به امام صادق. من چون این اشتباه رو از اونا دیدم نقل از مشایخ اهل سنت رو کنار گذاشتم، کم که اشتباهی برم پیش نیاد. در فقه دوستانی که بودن یادشونه همین بحثای گذشتمون نسبت به سکونی ما یه احتمالی دادیم، یک روایتی نقل کرده بود سکونی از امام صادق ولا کلبن الا قتلته، و امیر مؤمنان پیغمبر فرمودن مأموریت دادن لا قبرن الا سویته ولا کلبن الا قتلته. ما احتمال دادیم گفتیم این معنا نداره پیغمبر دستور سگ کشی بدن به حضرت امیر که برو هرچی سگ تو مدینه بکش مثلا، که معنا نداره که. وقتی احتمال دادیم این گزاره در بعضی از نقلهای اهل سنت آمده است، احتمال دادیم سکونی اشتباه کرده باشه. خب حالا دقت کنید چه نتیجه میخوایم بگیریم. در خبر واحد این احتمالات اشتباه وجود داره، مثلا ادله تعبدی و حجیت میگه صدق العاده. حالا لمصلحت تسهیل ضریب خطا کمتر دیده شده، اونا تو بحث خبر واحد بحث کردیم، ما تکرار نمی کنیم. خب حالا دقت کنیم، اگر خبری توسط چند نفر از روات نقل شد، میخوایم بگیم شهرت یعنی چی، چه کار میکنه، اهمیتش چیه؟ تارتن یه روایت رو یک نفر ثقه نقل میکنه، بله احتمالات پیرامونی هست ولی صدق العادل میگه قبولش کن. اما یه وقت این روایت رو میاد 5 نفر 10 نفر از روات این جمله رو از امام صادق نقل میکنن. هر چه شهرت روایی بیشتر بشه روشن احتمال اشتباه، احتمال خلط، احتمال عدم توجه به قیود کمتر میشه. لذا این یک جهت است که شهرت روایی صدور یک روایت رو تقویت میکنه. لذا در باب تعارضم اگه یک روایت رو 10 نفر از روات از امام صادق نقل کردن، روایت مقابلش رو 1 نفر نقل کرده یا 2 نفر نقل کرده، اون شهرت روایی باعث میشه اون احتمالات منفی پیرامونی نسبت به اون نقل مشهور زدوده بشه. حالا گاهی به نحویست که طرف مقابل رو از حجیت میاندازه، میشه تمییز حجت از لا حجت، آدم اطمینان پیدا میکنه طرف مقابل گفته نشد، و گاهی نه اون حد از اطمینان نمیرسه، ولی مرجح خواهد بود در خبرین متعارضه. یک جهت. جهت دوم این است که شهرت روایی از نگاه دیگر جهت صدور رو هم تقویت میکنه. یعنی چه جهت صدور رو تقویت میکنه؟ اینم مهمه. توضیح مطلب این است که ما اون چه در قواعد و تحدیث دقت میکنیم جو تقیه بلا شبه در نزد ائمه بوده است، شکی نیست. لذا بحثم کردیم روایات تقیهی صادر شد. من جانب آخر اصحاب مقید بودند روایات تقیهی رو پالایش کنند، نقل نکنند. در مقابل روایات تقیهی موضع میگرفتند. گاهی به راوی میگفتن امام صادق اتقا کرد، گاهی میفرمودن اعطاک من جراب نور، و گاهی عبارتهای دیگه. شیخ مفید در یک جا گزارشگری میکنه، میگه اصحاب ما معمولا روایات تقیهی رو نقل نمی کردن. خب حالا دقت کنید، اگر یک روایتی بود که این روایت رو جمعی از اصحاب نقل کردن و در مقابل یک روایتی بود که یک نفر از اصحاب رو نقل کرده بود، اون روایتی که جمعی از اصحاب رو نقل کردن جهت صدورش تقویت میشه، یعنی احتمال تقیه درش کم میشه، بلکه گاهی احتمال تقیه منتفی میشه درش. لذا شهرت بسیار مهمه. و اگر به عنوان مرجح در روایات ذکر میشه، خذ به مشتهر بین اصحابه، خذ به المجمع علیه بین اصحابه، این دقتی درش نهفته است. خب این شهرت روایی که از این دو جهت امتیاز داره، وقتی با شهرت عملی همراه بشه، خب اون اتقان گاهی به حدی میرسه که طرف مقابل ساقط عن الحجیه میشه و گاهی باعث میشه تمییز و حجت، گاهی باعث میشه مرجح باشه در خبرین متعارضه، لذا مقابلش طرح بشه. این یک نکته راجع به شهرت که خصوصیتش بدانیم. فعلا مرجح دوم موافقت با قرآن است. اینجا دقت کنید، نسبت به جایگاه قرآن و مدى تأثیره در منبع احکام، در علم اصول بحث های مختلفی نسبت به بحث قرآن می شود. یک بحث در بحث حجیت قرآن، حجیت ظواهر قرآنه، یک بحث در خبرین متعارضین موافقت قرآن به عنوان مرجح هست. و ای کاش بشود همه این مباحث در علم اصول با هم یک جا مطرح بشه. ولی ما خودمون به دعوه علما هم پراکنده بحث کردیم، تو حجیت ظواهر در بحث قرآن مفصل به یک جهاتش وارد شدیم، اینجا اشاره میکنیم به جهات دیگه، ولی ای کاش اینا یک جا بحث بشه. خب بحث های مهمی هم داره. من به دو سه نکته اشاره میکنم در بحث قرآن که اینا باید یک جا بحث بشود تا جایگاه این بحث دقیقا روشن بشه در علم اصول. یک، بحث مهمی رو باید مطرح کرد که آنچه که از قرآن در نزد ماست همان محتوای نازل شده بر نبی گرامی اسلام است، بدون هیچ اضافه و کمی. به عبارت اخرى، هیچ عنصر غیر خدایی و غیر وحیی، نه به خطا نه به عمد، چیزی نه از قرآن کم کرده است و نه بر قرآن افزوده است. یه بحث خیلی مهم، همون عبارت اخرى از بحث تحریف قرآن، که اگر کسی بالجمله یا فی الجمله قائل به تحریف بشود، وقت نسبت به حجیت قرآن، ظواهر قرآن دچار چالش میشه. و هر قسمت ظاهر قرآن بخواد تمسک بکنه، اگر احتمال نقص یک جزئی از او یه قیدی از او برود در تمسک به احکام مشکل داره. البته حالا کسی در خصوص عقاید و امامت قائل بگیر که اونم باطله، اگه کسی در این خصوص قائل میشه که آقا بلغ ما انزل الیک فی علیه، فی علیه نازل شده بر پیغمبر و بعد حذف شده از قرآن، و کسی بگه من فقط در این حیطه قائلم، خب اون مشکلاتی داره، ولی به این بحث احکامی لطمه ای نمیزنه کسی هم که ادعایی بکنه، ولو ادعا باطل. لذا بحث عدم زیاده و نقیصه در قرآن و اثبات این مسئله یکی از بحث های مهمه که حجیت قرآن فرع بر اینه. چی بود سوال؟ سوالی
که اگر کسی به هر نقص قائل بشه به زیاده یا نقص تحریف در قرآن، از چند چیه چند اهل سنت نمیشه به طریق اولا و صحیح دومن منابع از سنت؟
چرا؟ یعنی شما بعد بگید به طریق اولا در اینی که اینقدر قاطبتن محفوظ است و چنین و چنان اونجا شده، پس سنت به طریق اولا مثلا. حالا در سنت ممکنه جواب بده بگه آه خبر ثقه، ما ثقتن عن ثقه، هم چه حرفی بزنیم. معذاره خب این بحث بالاخره مهمه، حالا به زوایاش نمیخوام بپردازم. خب متاسفانه مرحوم نوری صاحب مستدرک کتابی نوشت که خیلی سوژه شد بر اهل این شیعه، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، خیلی هم سلفیه تا امروز بر علیه ما به این کتاب بالاخره استشهاد میکنن و میگن شیعه قائل به تحریف قرآن. ما هم خیلی در بحثایی با اینا یه وقتایی یکیشون خیلی، ما نمیخوایم اجماع مرکب درست کنیم بگیم هم شیعه هم اهل سنت قائل به تحریف، هم چیکار نمیکنیم، ولی یکی از اینا خیلی اون غامدی بود در مکه، خیلی آقا ببین من اون آقای نوری شما چی میگه، بس شما اینقدر از او تقدیس میکنید، اینقدر تعریف میکنید در تراجمتون، خب ایشون قائل به تعریف. بله ها خیلی خوب گفتم، شاید اشکال داره آقا. بله بله، نه حالا جلسه که نیست، ولی بالاخره حالا مجبور گاهی اگر یه دستوری از جایی میرسه باید. بله خیلی خوب، ایشون گفت که آقا چرا از مرحوم نوری اینقدر ترویج میکنن، چنین میکنن با اینکه قائل به تحریف فلان. بهش گفتم قائل به تحریف که منجر به کفر که نمیشه، ارتداد که نمیشه کسی قائل به تحریف قرآن باشه. بعدم با اوکت تجر و با ایلا تجر، شما یک مرحوم نوری رو در بین شیعه دیدید قائل به تعریف اینقدر هجمه میکنید بهش، شما مگه ندارید؟ گفتم از متأخرینتون محمد عبداللطیف استاد جامعه الازهر مصر، همین معاصر ماست، شاید 30 سال قبل یک کتابی داره الفرقان فی تحریف القرآن، یه نسخهش تو کتابخانه مرسی های گلبایگانی هست، الفرقان فی تحریف القرآن. میگه آقا ما چاره ای نداریم، روایات بخاری رو باید کنار هم بگذاریم و روایات بخاری، اگر به بخاری معتقدیم، روایات بخاری دال بر تحریف قرآنه، ما چاره ای نداریم، باید قائل بشیم به تحریف قرآن. گفتم محمد عبداللطیف شما میگه یا نه؟ یک بار در نوشته های شما یک قدحی نسبت به او وارد شده؟ که فقط مرحوم نوریه؟ شما ندارید؟ بعد گفتم من المتقدمین شما. حالا نسخ تلاوهی که اهل سنت میگن که اون که همون تعریف، جز تعریف چیزی نیست اصلا، ولی بالاخره ما در بین سایر علمای شما هم قائل به تحریف داریم، از جمله اشاره کردم گفتم عارف کامل عندکم صاحب الیواقیت و الجواهر فی مذهب الاکابر شعرانی، از عرفای الامام الزاهد العابد المربی، تعبیرات نسبت به عبدالوهاب شعرانی اینه، یک کتابی داره الیواقیت و الجواهر فی مذهب الاکابر، من این کتابو به زحمت پیدا کردم، دارم تو کتاب خونم این کتاب. در حاشیه او یک کتابی داره به نام الکبریت الاحمر. در این کتاب الکبریت الاحمر، حالا بذارید بگم جلد اول صفحه 143، عبارتش اینه: لولا ما یسبق للقلوب الضعیفه و وضع الحکمت فی غیر اهلها لبینت جمیع ما سقط من مصحف عثمان. مصحف عثمان همین مصحفیست که دست ماییم. گفتم میگه اگر عقول ضعیفه نبود، کتاب تحمل نداره، من اون چه از این مصحف عثمان ساقط شده است اینا رو می آوردم. گفتم خب اینم از عبدالوهاب شهرانی. یک کلمه شما میگی؟ گفتم علمای ما موضع گرفتن، کتاب نوشتن، بزرگان از علمای ما تصریح کردن که ما تعریف رو قبول نداریم، روایات تعریف هم روایات ضعیفیه، بحث کردن آیون. شما چرا عجب میکنی به ما که شما نوری؟ خب اینا هم هستن. البته به اونم گفتم ببینید ما دقت داریم، ما نمیخوام یه اجماع مرکبی درست کنیم فردا یهودی ها مسیحی ها بگن هم شیعتون هم سنیتون قالب تعریف قرآنه. تو ما اجماع مرکب درست نمیم. اینا دو سه نفر آدمی هستن که جایگاه آنچنانی نه در بین شیعه دارن نه در بین اهل سنت. ولی شما چرا اینقدر زوم میکنید نسبت به فصل الخطاب مرحوم نوری؟ خب حالا یک بحث تحریفه که باید بحث بشه در جای خودش کاملا و ادله نفی تحریف بیان بشه. نکته دوم،
دلیل بر عدم تحریف قرآن غیر از تواتره
مفصل، هم دلیل عقلی هم دلیل قرآنی و هم دلیل روایی داریم، ادله مختلف.
بله، بحث تکرار اونجا فرمودید، اینجا تو بحث تواتر
باشیم. بله، ولی تواتر اثباتش، همه تواتر طرقش، اینا همه مسلمه جای خودش دیگه. بله،
مسلمان اینجا تحریف بوده نسبت به روایات، اینا انگیزه مخفی کردن و بالاخره تحریف شده بوده نسبت به قرآن در بین مسلمان.
اتفاقا به نظر ما، بله، ما تو بحثای امامت توضیح دادیم چرا مباحث خاص نسبت به اهل بیت در لابلای مباحث دیگه میاد. ما توضیحیم یکی از جهاتش اینه که اگر بی پرده، چرا اسم حضرت امیر نیامده در قرآن؟ چرا این روایاتی که اشاره به اهل بیت است در بین سایر روایات آمده است؟ اینا اگه خیلی بی پرده میامد داعی بر تحریف داشتن، بلا شبه دایه و تحریف داشتن. اینا که ترور شخصیت کردن، اینا که چنین، اینا که چنان، دایه و تحریف داشتن. بله، لذا در مباحث اعتقادی اینا رو جای خودش قرائن آوردیم، مسلمه، بگذاریم ازش. نکته دوم، بله، از کجا این تعبیر روایات معتبر جمجه را فرمود؟ یا به گوش من آمد، را نمیدونم شما فرمودید یا نه، ولی به گوش من آمد. از کتب معتبر. خب بحث کردن ایره دیگه، ببینید آیون بحث کردن عمده روایات تحریف از کتاب قرائات ابی عبدالله سیاریه. ابی عبدالله سیاری هم کذاب و زاع یزع الحدیث. ببینید رجالیون ما، بله، چرا آمده در کتاب ها؟ و یکی از نکاتی که ما نظرمون اینه، این نیست که کل ما فی الکافی صحیحون، مثل اهل سنت که میگن کل ما فی الصحیح صحیحون، هرچی تو صحیح بخاری آمده صحیحه. حالا شنیدم بعضی از محققینم و دوستان ما مثلا فرصتی نشده میگن همه روایات کافی مثلا معتبره، ما فرصت یه بحث چیزی نشده با ایشون. آقای چه دلیل، کجا با این روایات چکار میکنید؟ چرا اینا آمده، چرا نگارش شده؟ اونو بحث آخره، ولی این روایات معتبر نیست، در کتاب معتبر آمده. اون کتاب معتبرم دقت کنید، اون کتاب معتبر یعنی اسنادش به اون مؤلف درسته، ولی اینکه همه روایات اونجا آمده از پل گذشته، مثل الکافی کافل لشیعتنا یا مثل اخباریین که میگن کتب اربعه همش فچره، پس این به اساس سندی که همه خودمون معطل میکنیم یعنی چی؟ اینا که باید بحث کرد. حالا خود کتب مفصلی اعلام نوشتن، خود این حقیرم در سالهای دور بحث تحریف بحث کردم، جلسات مختلفی آورده هایی داشته، حرفایی زدیم. بالاخره اینا همین که اشاره میکنم برای اینه که همین سوالات شما نشون میده که باید اینها کار بشود روش، باید کار بشود. بله، لذا حرفای حضرت امام رم در کتاب اصولیشون اونجایی که مرحوم آخون میفرماین و لا یبعد، حرفای امام رم اونجا ببینید چیکار میکنه، چجور حجمه میکنه به مرحوم آخون. و این لا یبعد رو در کنار تصریحات قاطبه علمای شیعه، اونا رم شما که خودت رسالت راجب همین قرآن و اینا نوشتی، شما که این سوال رو نباید بکنید دیگه. اون همه ادله قاطعه از جمله مرحوم آقای خویی در همین آونه اخیره البیان ایشون رو نگاه کنید، کتابای مختلف دیگری که سیانت القرآن من تحریف نوشته شده، به ادله قاطعه اعتقاد قاطبه علمای شیعه الا ماشز، ما اعتراف میکنیم الا ماشز. بله بعضی ها ممکنه قالب تحریف هم باشن. حالا مرحوم نوری رم بعضی ها میگن اواخر عمر برگشت اصلا این کتاب رو نوشت بعد رد کنه، اون رو کار نداریم. ما یه مظاهر کتاب ایشون، ظاهر کتاب تحریفه، ممکنه میگیم همه بل اجماع و ضروره، ما میگیم قاطبه علمای شیعه خلفن و سلفن قائل به این هستن که تحریف. و جالبه بدانید من در اون بحثام آوردم کتاب ایزاح فضل ابن شازان رو ببینید، اتفاقا در گذشته دور بحث تحریف یک حجمه‌ای بوده از سوی شیعه به تصنع و مکتب خلفا. ببینید فضل ابن شازان چجور گزارشگری میکنه، اون زمان شیعه به مکتب خلفا هجوم میکرده که چرا قائل به تحریفی، چرا شما میگید قرآن تحریف شده؟ و تبلیغات الان انقلب الامر یه جوری شده که اونا با ما عجبه میکنن شما قالب تعریف و اینا رو دیگه ببین. خب نکته دومی که اینجا هست، نکته دوم در قرآن و کلمات وارد در قرآن باید اثبات کنیم که ذات مقدس حق معنای خاصی رو اراده کرده است که ما با اعمال فرمولها و قواعد زبانشناسی میتونیم به این معنا دست پیدا کنیم. ممکنه کسی بگه مگه اینم مناقشه داره، ای که امر واضحیه. پاسخ این است که برخی از مکاتب فکری غربی و برخی از متفکرینشون که معتقد به هرمونتیک نسبیگرا هستن، اینها منکر این معنایه. میگن متکلمی که کلماتی رو القا میکنه، نویسندهی که یک کتاب رو مینویسه، ممکن است که مقصود اصلی او نداشته باشه و فهمهای مختلف قابل تطبیق بر این متن باشه. بعد یکیشون تو کتابش می‌نویسه مثل یه تابلو نقاشی، که تابلو نقاشی رو که نگاه میکنه، یکی نگاه میکنه از یک زاویه دید، میگه که این تابلو خیلی قشنگه در یه حالت خوبه، یکی میگه نه این حسن آلود است، این در یک حالت روانی نوشته مشکلدار بوده چنین چنان، این معانی خاصی، معانی مختلفی ممکنه از این کلمات استفاده بشه. این که شما بگویید یک معنای مخصوص رو گوینده اراده کرده است و شما با فرمولهای زبانشناسی بتونید به اون ظهور و اون معنا برسید، این اول کلام. خب این بحث اگر ادله و حرفاش مطرح نشه، بررسی نشه، و کدوم ظاهر قرآن که ما بگیم ظاهر قرآن حجت، روایات را مرزه کنید بر قرآن، یا اسباب تمییز حجت از لاحجت یا اسباب مرجع، اصلا کدوم ظهور؟ و اینم بحثیست که باید مطرح بشه که علا ما به بالی تو بحث حجیت قرآن ما یک اشاراتی بهش کردیم. و این دو بحث که خوب زیر ساختاش آماده شد، اون وقت باید بحث کنیم که آیا قرآن در صدد بیان احکام شرعی هم بوده است یا نه. و آیا به اطلاقات و عمومات قرآنی میشه تمسک کرد یا به اطلاقات و عمومات قرآنی نمیشه تمسک کرد؟ قرآن فقط در مقام ضرب قانون است و بس، اونم ضرب قانون علل اجماع. خب اینم باید بحث کنیم، بررسی کنیم. وقتی اینا که بررسی شد به اینجا برسیم که روایات مختلف دو خصوصیت رو نسبت به قرآن بیان میکنه. یک، میگه قرآن عرضه کنید روایات رو حتی اگه متعارض نباشه به قرآن، و اگر تباین کلی داشت روایات با قرآن ما این روایات رو نگفتیم، اینا رو به دیوار بزنید. نکته دوم، در اختلاف الحدیثین، قرآن میگه، روایات میگه اگه تعارضی شکل گرفت شما میتونید، اگه شهرت نبود یا هر دو خبر مشهور بودن، حالا ترتیب رو بعد بحث میکنیم، و اونجا عرضه کنید این دو خبر متعارض رو بر قرآن، هر کدوم با اطلاق و عموم قرآن موافق بود رو اخذ کنید و خبر طرف مقابل رو ترک کنید. حالا این بحث ادامه داره، وقتم گذشت. پیشا پیش میلاد مسعود امیر مؤمنان مولای متقیان علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله روز یک شنبه اگر عمر و حیاتی بود خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم شیخنا. نمیدونم یادم نیست با کنم. این روشن مربوط به قاضی تحکیم مثل مقبوله عمر بن حنظله و دو نفره، این دو نفر هر کدوم یه نفر رو قبول کردن و اختلاف، این ظاهرش قاضی تحکیم به حکم همون قرائن مقبوله و سایر روایات. در قاضی تحکیم ایبی نداره اشاره کردیم، اما ببینید اون چه مهم است در قاضی منصوب، اگر قضاوت شورایی باشه شما باید دلیل بر نصب داشته باشید، دلیل بر نصب داشته باشید، چون اصل عدم و ولایت احد علی احد هست، لا لذا جعل ولایت قضاوت لون من الولایه لون من الحکومه باید دلیل بر نسب داشته باشه. ظاهر این امور با توجه به سایر روایات قاضی تحکیم. خب اگه کسی بتونه ریشه قاضی تحکیم رو بزنه ممکنه در اینجا باید اصرح از این پیدا کنه، ولی این به عنوان معید دلالی ممکنه بهش تمسک بشه. ممکنه ببینید ترک استفسال امام اگر مبتلا به باشه گاهی نیست فهمید. بله این شبهه، بله این شبهه جدیه، این شبهه جدیه. اصلا ببینید ترک استفسال امام، مگه امام مثلا فرمودن که اگه هر دو نفر یک رأی رو داشتن پس اون رأی شخصیت حقوقی شورا معتبره یا نه کل واحد معتبره؟ اینم بحثه. امام اینا رو که نگفتن، عبارت رو بخونید، این دلالتی نداره. خب همین دیگه مثل تحکیم پیشه کسی. خب حالا اتفق علا عدل مثلا نشون میده که